بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام:
الفكر في العواقب ينجي من العواتب.
عتاب أنت عتبة. عتاب يعني مهالک، معاطب یعنی مهالک. سبحانه الله. یونجی من المعاطب یعنی یونجی من المهالک، انسان رو از مهلکه ها نجات میده. خب ما مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. فصل تاسع بود، عبارتش مونده، عبارتش رو خدمت شما عرض بکنیم تا برسیم به فصل بعدی. فرمودن که والحق ان لا اتفاق فی الوجود، لا اتفاق فی الوجود، ولنقدم لتوضیح ذلك مقدمتا. این مقدمه رو باید بگیم برای شما. هی ان الامور الكائنه يمكن ان تتصور على وجوه اربعه. امور کائنه یعنی پدیده ها، پس کائن یعنی پدیده. امور کائنه یمکن ان تتصور علی وجوه اربعه، منها ما هو دائمی الوجود، و منها ما هو اکثری الوجود، و منها ما یحصل بالتساوی که قیام زیدن و قعود زیدن مثلا، و منها ما یحصل نادرا و علی الاقل که وجود الاسبع الزائد فی الانسان، و الامر الاکثری الوجود یفارق الدائمی الوجود به وجود معارضن یعارضه فی بعض الاحیان. امر اکثری الوجود فرقش با دائمی الوجود در اینه که اکثری الوجود یه معارضی برای او به وجود میاد در بعضی از احیان، یه چیزی پیش میاد، یه مانعی پیش میاد که موجب میشه که اون اقتضای دیگه تمام نشه، جلوش رو بگیره، جلوی اون اقتضاء رو بگیره. مثلا اینجا ها مثال میزنه که عدد اصابع الید، مثل عدد انگشتان دست. فانها خمستون علی الاغلب، معمولا پنج انگشتی هستن افراد. اما ربما اصابت القوت اصابت القوت المصورت للاسبع مادتن زائدتن صالحتن لصورت الاسبع. گاهی از مواقع این قوه مصوره اسبع اصابت می کند به یک ماده زائدهی که صلاحیت دارد برای صورت اسبع، برای درست کردن چی؟ یه انگشت زائد. خب شرایط برای تحقق شیش انگشتی تامه میشه. پس این موردی که شش انگشتی شده در بعض الاحیان به خاطر این است که یه شرایطی براش پیش اومد که علتش برای شش انگشتی تامه شد، یه همچه اتفاقی افتاد. خب فانها خمسه علی الاغلب و ربما اصابت القوه المصوره للاسبع ماده زائده صالحه لصوره الاسبع فصورتها اسبعا. چیکارش میکنه؟ یه انگشت اضافی تصویر پردازی میکند. و من هنا یعلم ان کون الاصابع خمسه مشروط به عدم ماده زائده. پس اگر قرار باشد پنج انگشتی بشه، این پنج انگشتی مشروط است دیگه، مشروط است به اینکه ماده زائد نباشد. ولی اگر ماده زائد در مسیر قرار گرفت، علت برای شش انگشتی تمام می شود. پس اگر قرار باشد که پنج انگشتی بشه، باید نباشد اون ماده زائده، اون ماده زائده در مسیر قرار نگیرد. و ان الامر به هذا الشرط دائمی الوجود، اگر شما مشروطش بکنی به شرط عدم میشه دائمی. پس افراد دائما پنج انگشتی میشن به شرطی که ماده زائد انگشت ششم نباشد. ببینید میشه چی؟ میشه دائمی. لا اکثریه، اکثری نمیشه، دائمی میشه دیگه. پس اون مورد اکثری با یه شرطی میشه دائمی، اون هم میشه یک دائمی ضروری. عقل میتونه حکم بکنه برای این که حتما این چنین هست دیگه. و ان الاقلی الوجود مع اشتراط المعارض المذکور ایضا دائمی الوجود. لا اقلیه، خود همین اقلی الوجود رو شما به شرط که بگیری میشه دائمی دیگه. پس به شرط این که ماده زائد باشد و علت تامه برای این انگشتی ششم هم باشد، میشه شش انگشتی دائما همیشه. و اذا کان الاکثریو و الاقلیو دائمیین بالحقیقه فالامر فی المساوی ظاهر. خب الان وقتی که مسئله اکثری و اقلی معلوم شد، امر مساوی هم مشخص است دیگه. این مساویه یک حالتش مثلا قعود، به شرط علت تامه قعود دائمیه، و قیام به شرط علت تامه قیام دائمی است دیگه. برابری نه، هر کدومشون مستندن به علت حقیقی خودشون دائمی و ضروری هستن دیگه. اینجور نیست که متساوی هستن، گاهی هست گاهی نیست. اگه شما میگید گاهی هست گاهی نیست، به خاطر اینکه این پدیده رو به اون علت حقیقی خودش نسنجیدید، با یک علت ناقصه سنجیدید. لذا اتفاق تصادف در نفس الامر وجود ندارد. به اعتبار جهل ما به اسباب این اتفاق معنا پیدا میکند. فالامور کلها دائمیت الوجود جاریت علی نظام ثابت لا یختلف ولا یتخلف. پس امور همشون دائمیت الوجود هستند، جاری هستند بر یک نظام ثابت. لا یختلف ولا یتخلف. یختلف یعنی با وجود شرایط واحد پدیده های متفاوت اتفاق نمی افتد. پس یختلف یعنی با شرایط مساوی پدیده های متفاوت تحقق پیدا نمی کند. ولا یتخلف یعنی با آمدن علت تامه یک پدیده محال است که اون پدیده محقق نشود. پس لا یختلف ولا یتخلف است. لا یختلف یعنی با شرایط مساوی پدیده ها مختلف نمیشن، لا یتخلف یعنی با آمدن علت تامه پدیده، تحقق پدیده تخلف پیدا نمیکنه، حتما میاد، به ذره میاد. پس این نظام در چارچوب رابطه علیتش یک نظام ثابتیه. اینجور نیست که نظامش یک نظام مختلف یا متخلف باشد، نه، در چارچوب علت تامه به همون کیفیتی که عللش هست تحقق پیدا می کند. این البته این نگاه خب نگاه حد اقلیه به نظام طبیعته که نظام جبر علیه. تو این بستر جبر علی یه نگاه دیگه داریم که نگاه حکیمانه بهش میگیم. در نگاه حکیمانه نمیگیم این پدیده بر اساس تحقق علت تامش به ضرورت همین جور بایستی بشه، نه، میگیم این پدیده میتونست علل تامش محقق نشه و میتونه هم بشه، چون که تحقق علل تامش مطابق با هدف آفرینش بود تحقق پیدا کرده است. میبینید پس این دو تا لایه بحث داریم دیگه. یه لایه بحث این است که این پدیده‌ای که اتفاق افتاد در چارچوب جبر علی اتفاق افتاد، این یک. تو مقام بعدی چی میگیم؟ میگیم اون مبدع و فاعلی که در این جهان هستی رو تدبیر می کند، او قدرت داشت که این از زائلت تام مرا محقق نکند و همش بزنه، ولیکن اینجوری قرارش داد. اینجوری قرارش داد چون مطابق با نظام احسن بود قرارش داد. تو بقیه فاعل‌های حکیم هم همین حرف رو میزنیم. مثلا فرض کنید الان این تابلو اینجاست، در نگاه جبر علی میگیم این با فرض علل تامش به ذر رو بایستی همینجا باشد، محالت که غیر از اینجا باشد. این در نگاه جبر علی. حالا میام تو نگاه غایت مدارانه چی میگیم؟ میگیم خب آیا یه فاعلی این وسط هست که بتونه اجزای علل تامه قرار گرفتن این تابلو در اینجا رو تغییر بده، به یه شکل دیگه قرارش بده؟ میگیم بله، من میتونم این تابلو رو بذارمش پشت سر شما. محال که پیش نمیاد، که تناقض که پیش نمیاد. من علت تامه این رو منتفی میکنم، علت تامه اون رو محقق میکنم، این تابلو پشت سر شما قرار میگیره. یا اینکه الان ببینید این تابلو برعکس شد، درست شد؟ الان این تابلو برعکس شد، این تابلو در نگاه جبر علی به ذره بایستی همینجوری باشه. وقتی علت تامه اینوری تحقق پیدا بکند، به ذره تابلو چی میشه؟ اینوری میشه، درسته؟ ولیکن در نگاه غایت مدارانه میگیم کی علت تامه این رو محققش کرد؟ بعد میگن فلانی. میگن خب این فلانی که اینوری گذاشتش، این میخواست برای اینکه مطالب رو روی تابلو بنویسه که طلبه ها و دانشپژوهان ببینند، اگر برای این گذاشتتش خب بایستی از اینوری میذاشتش، نه از اینوری. پس از این که از اینوری گذاشتش معلوم میشه یا حکمتش تامه نبوده، یا حکمتش نوشتن مطلب روی تابلو نبوده، میخواسته یه چیز دیگه ای رو بگه. پس اگر حکیم است، اینکه غرض نوشتن درش محقق نمیشود به خاطر یه حکمتی بوده. اگر هم که شما از این رفتار میخوای حکمتش رو بفهمی، اگر این برای این است که نوشته هاش رو ببینن، این برخلاف حکمت است، واسه روش رو به این ور باشد که نوشته هاش دیده بشه و از اون استفاده بکنن. ما تو نظام هستی این حرف رو میزنیم، در نظم این حرف رو میزنیم، میگیم که شما ببینید محراب رو یه جایی گذاشتن که اگر کسی تو محراب وایستاد رو به قبله میشه، معلوم میشه اون کسی که این ساختمون رو ساخته باورهای دینی داشته، یا یه کسی که باورهای دینی داشته بهش برنامه داده، درسته؟ و اینجاها مثلا میبینیم منبر رو گذاشتن اینجاها، روش هم گذاشتن رو به این طرف، میگیم معلوم میشه اون کسی که اینو اینجاها گذاشته، این اینجاها یه برنامه داشته و میخواسته که وقتی که سخنران حرف میزنه افراد ببیننش و بر اساس دیدن توجه بیشتر جلب بشه و دریافت بیشتر بشه، درست شد؟ و و و شما همین الان اگر بشین تو این سالن یکی یکی لیست بکنید، ممکنه هزاران بلکه میلیون ها بلکه میلیارد ها صفت در این پدیده ببینید که نشان دهنده صفات اون فاعلشه، اون عللشه، حالا علل هستی بخشش یا علل مؤدش. در هر صورت شما از طریق لیست کردن این صفت میتونید بر اساس اصل سنخیت، سنخیت بین علت و معلول، شما باید شروع کنید درباره صفات اون پدید آورنده شروع کنید صحبت کردن. این میشه لایه بعد از جبر علی. تا حالا ما هرچه که داشتیم صحبت میکنیم همش تو لایه جبر علی داشتیم صحبت میکنیم، میگفتیم ببینید پدیده ها اتفاق نیستن، در چارچوب جبر علی لا یختلف و لا یتخلف تحقق پیدا میکنن. حالا یه قدم جلوتر میریم، میگیم سوال اون علت هستی بخش، اون پدید آورنده، آیا میتونست اجزای این علت تام مرا بالا پایینش بکنه که این پدیده به یه شکل دیگه تحقق پیدا بکند یا نه؟ اگه گفتیم بله، میتونست اجزا علت تامه رو بالا پایین بکند که این پدیده به یه شکل دیگه ای تحقق پیدا بکند. حالا اگر اینجوری باشد، بعد ما دیدیم که این علت هستی بخش که میتونست اجزا علت تامه رو بالا پایین بکند که این پدیده به شکل دیگه ای در بیاد، اومده اجزا علت تامه رو اینجوری انتخاب کرده. اگر ما دیدیم که این در راستای یک هدفی است که اون هدف هدف حکیمانه است، این متناسب با او قرار گرفته است، از جهات مختلفی توش عنصر انتخاب دخالت دارد، مثل تناسب ها، مثل غایت مداری ها، مثل مسیر منزل دار به صورت مشخص، تمام اینها رو ما مشاهده کردیم، وقت بر اساس اصل سنخیت حکم میکنیم که چی؟ پس اون پدید آورندش، اون فاعلش، اونی که میتونه اجزا علت تامه رو بالا پایین بکند چی داشته؟ حکمت داشته است، علم داشته است، قدرت داشته است، هر جنبه های دیگه که میتونیم بر اساس این سنخیت بهش برسیم. خب بنابراین من این نکته رو میخواستم بگم در بحث علت غایی ما دو لایه بحث داریم، یه لایه بحث جبر علی داریم، یه لایه دیگه انتخاب علت تام برای اون معلول و اون پدیده‌ای که تحقق پیدا کرده است. جبر علی با فرض علت تام است، اما اون پدید آورنده میتونه اجزای علت تام رو کم و زیادشون بکنه. اینجا هاست که دیگه پای صفات پدید آورنده وسط کشیده میشه، بر اساس اصل سنخیت ما میام چیکار میکنیم، پی میبریم به این که اون پدید آورنده چه صفاتی رو داشته. خب و اذا کان کذالک، حالا که مشخص شد که همه پدیده ها با فرض تامه بودن علتشون ضرورت دارند، ربط ضروری دارند، حالا ما میایم یک قیاس استثنایی برای شما میچینیم، میگیم فلو فرض امر کمالی، کمالی یعنی هستی شناختی، یعنی بودنی، وجودی، چون اگر که عدمی باشه ممکنه اون عدمی لازمه مرتبه باشه، اما اگر نه یه وجودی باشه یعنی علت هستی بخش او رو به وجودش آورده باشه، تحقق بخشش بوده. مترتبون علی فعل فاعلن، مترتب بر یک فعل فاعلی باشد، ترتبن دائمیان، یک ترتب دائمی ضروری، لا یختلف ولا یتخلف، نه با فرض شرایط مساوی پدیده ها مختلف میشند و نه با فرض آمدن اون علت تامه تحقق اون پدیده تخلف پیدا می کند. حکم العقل حکمن ضروریان فطریان به وجود رابطت وجودیت بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل، حکم می کند که بین این غایت و بین این فعل حتما یک رابطه وجودی اتحادی ذاتی وجود دارد، یعنی این فعل به ذاتهی این پدیده رو به دنبال خودش میاره، چون حکم کردیم که محال است تخلف کند، حکم کردیم که محال است که مختلف بشود، پس اگر اینجوری هست پس این مبدئیت نسبت به او دارد، به ضرورت این ذات مبدئیت دارد، حکم کنیم یک رابطه ذاتی، پس رابطه ذاتی در اینجاها وجود دارد، رابطتن تقتضی به نوع من الاتحاد الوجودی بینهما ینتهی الیه قصد الفاعل لفعله و هذا هو الغایه، یه رابطه‌ای که اقتضا می‌کند یه نوعی از اتحاد وجودی بین غایت و فعل که قصد فاعل از فعلش به اون منتهی می شود دیگه، ینتهی الیه، این الیه می خواهد به این امر کمالی، ینتهی الی این امر کمالی قصد فاعل از فعلش، پس یه فاعل داریم یه فعلی انجام داده که این فعلش بر اساس علمش بوده است. حواسمون هست که بحثمون تو کجاست؟ بحثمون تو این بود که فاعل گاهی یه چیز رو قصد می کنه یه چیز دیگه ای تحقق پیدا می کند دیگه، میگیم این وقتی که یک رابطه اتحادی وجود دارد قصد فاعل از فعلش به اون غایت منتهی میشود، یعنی چه؟ یعنی قصد این فاعل تحقق اون منتهی الیه بوده و ولی خیال میکرده است که اون منتهی الیه آبه، نمیدونست که اون منتهی الیه گنجه. خیال میکرد که اون منتهی الیه استزلال، سایه گرفتن است، نمیدونست انهدامه. که خیال میکرد اون منتهی الیه همون چیزی است که براش مطلوبیت دارد، بهش میگیم یک خیر پنداری. خیال کرده است که برای او خیر است، خیال کرده است که برای او مطلوب است، و حال اون که در نفس الامر برای او مطلوب نبوده است. خیلی از وقتا ما میریم به یه سمت یه کارهایی که خیال میکنیم برای من مطلوب است ولی مطلوب نیست. ولذا در دعاها ما این دعاها رو داریم دیگه، خدای من را نفرست در اون جاهایی که رزق مرا در اونجاها قرار ندادی. خب اگه من بدونم که رزق من رو در اونجا قرار نداده است که نمیرم. من خیال کردم که رزقم رو در اونجا قرار داده است، میرم به سمتش. پس منتهی الیه را قصد کردم، اما تحت عنوان رزق، نه تحت عنوان عدم رزق. بنابراین منتهی الیه مقصود فاعل است، عنوانش اشتباهه، تطبیقش اشتباهه، تشخیص مصداقش اشتباه است. پس غایت همیشه مقصود فاعل علمی است، همون غایت یعنی منتهی الیهش همیشه مقصودش هست، ولی خیال کرده است که مصداق مثلا امر مطلوبی است، قصدش کرده است دیگه. خب پس یک رابطه ای که اقتضا می کند به نوعی از اتحاد وجودی بین این دوتا، که ینتهی الی این امر کمالی، قصد فاعل از فعلش، این فعلش انجام داد که به این امر کمالیه برسه. خب پس اگر این فعلش انجام داد که به این امر کمالیه برسه، پس قصدش باید به او تعلق گرفته باشد. خب ببینید، من همینجا باید یه نکته درباره فرمایش علامه طباطبایی عرض بکنم. عبارت مرحوم علامه طباطبایی ظاهرش این است که ایشون از دوام میخوان اثبات بکنن رابطه ضرورت را، ولیکن در فلسفه ما از دوام نمیتونیم یک حکم ضروری رو در بیاریم. تو منطق هم همین حرف رو میزنن، میگن دائمه اعم از ضروری است، دائمه اعم از ضروری است. بنابراین اگر فرمایش مرحوم علامه علت تصدیقش دوام است، این برهان از نظر فلسفی یک برهان تمامی نیست. بله برای ما یک یقین روانشناختی میاره ها، شما همیشه کلید میزنید روشن میشه، کلید میزنید روشن میشه، کلید میزنید روشن میشه، این برای ما یک فضای روانشناسی میاره که این کلید در تحقق روشنایی علیتی دارد، این هست دیگه. ولی از لحاظ رابطه ضروری ما نمیتونیم حکم بکنیم به وجود رابطه علیت یک حکم ضروری تحلیلی عقلی. بنابراین اگر علت تصدیق مرحوم علامه طباطبایی دوام باشد، که ظاهر تعبیرش چیه؟ دوام است، این مناقشه بهش هست که دوام اعم از ضرورت است. دوام اثبات نمی کند رابطه وجودی را. اما اگر نه، این کلمه دوام یک عنوان مشیر است، منظورش اشاره به همون اصل علیت که یک ربط ضروریه. میخواد بگه اینجاها ربط ضروری هست، حالا که ربط ضروری هست معلوم میشه که ارتباط وجودی بین غایت و فاعل وجود دارد، یه ارتباطی که نوع اتحاد بین اینها برقرار میکنه. اگر اینو میخواد بگه، برهان از لحاظ فلسفی تمام میشه دیگه. بنابراین ما تو استدلالی که دیروز هم برای شما نوشتیم، دوام را علت تصدیق قرار ندادیم، ربط ضروری رو برای شما علت تصدیق قرار دادیم. اینجاها فرمایش مرحوم علامه طباطبایی به این شکل است: دائمیاً حکم العقل حکماً ضروریاً. از نظر منطقی از دوام نمیشه به ضرورت رسید، از ضرورت میشه به دوام رسید، ولی از دوام نمیشه به ضرورت رسید. بنابراین ما باید بگیم اگه منظور مرحوم علامه طباطبایی از دوام همین دوام است، جای مناقشه دارد. اما اگر منظورش از دوام ضرورت است، اینجاها میتونیم بگیم که اگر فرض بکنیم یک ترتب ضروری وجود دارد، عقل حکم میکند که پس باید که رابطه وجودی اتحادی باشد. اینجوری استدلال چی میشه؟ تمام میشه دیگه. ولو جاز لنا ان نرتاب فرتباط غایات الافعال به فواعلها مع ما ذکر من دوام ترتب، جاز لنا ان نرتاب فرتباط الافعال به فواعلها و توقف الحوادث والامور على علت فاعلیه. اگر یک کسی بخواد تردید بکند در ارتباط داشتن غایات افعال با فاعلهاشون، مع ما ذکر من ضرورت ترتب، باید با ضرورت ترتب ما برهان رو تمامش بکنیم، نه با دوام ترتب. اگر یک کسی بخواد در ارتباط تشکیک بکند با فرض ضرورت ترتب، خب باید تشکیک بکند در ارتباط فعل با فاعلش، با فاعلش، چون در اونجا هم ضرورت ترتب فقط وجود دارد دیگه. شما از طریق ربط علی چی گفتی؟ گفتی این ممکن الوجود است. ممکن الوجود وجود تو مرتبه ذاتش نیست، پس توقف دارد بر یه فاعله. شما بر اساس همین توقف میگی که پس این فاعله باید امر وجودی باشه، پس این فاعله باید سنخیت نسبت به این داشته باشه. یعنی حرفا رو میزنید دیگه، پس این فاعله باید مبدئیت این رو داشته باشد. چرا؟ چون ترتب ضروری درش قائل شدی. وقتی قائل به ترتب شدی، لازمش این است که سنخیت رو قائل بشی، یعنی ربط بین این دوتا رو قائل بشی، یعنی تناسب رو درش قائل بشی، یعنی مبدئیت رو درش قائل بشی. بنابراین اگر شما بخواید با فرض ترتب ربط، این ربط اتحادی و سنخیت را نفیش بکنید، باید در اصل علیت هم با فرض ضرورت ترتب فعل بر فاعل با سنخیت رو نفیش بکنید و اونجا هم بگید که میتونه یک وجود ممکن توقف بر یک عدم داشته باشد. و معنیش این است که شما بید علت فاعلی را کلن چیکارش بکنید؟ باطلش بکنید و نفیش بکنید دیگه. مرحوم علامه فرماید که اذ لیس هناک الا ملازمتون وجودیتون و ترتبون دائمیان. دوباره الکلام دوباره همون مناقشه رو چیکار میکنیم؟ همینجا هم مطرح میکنیم، میگیم جناب علامه اگر شما داری به وسیله ترتب دائمی پیش میری، این ترتب دائمی هم از ضرورت هست، اما اگر نه، به جای ترتب دائمی، منظور از ترتب دائمی یک عنوان مشیر باشد به همون ترتب ضروری نفس الامری تحلیلی عقلی اگر باشد، این حرف استدلال شما یک استدلال تمام است. و چون تو بحث‌های فلسفی بحث ما در ترتب ضروری هست، حالا انتخاب این واژه خیلی اهمیتی ندارد، چون برهان ما سر جای خودش تمام هست. حالا با یه واژه‌ای این مسئله مطرح شده است که این واژه موجب میشه که برهان تمام نباشد، موجب نمیشه که اصل حرف فلسفی ما مناقشه پیدا بکند. ادبیات کلام مرحوم علامه جای مناقشه پیدا میکند، میگیم شما این حرفی رو که دارید تنظیمش میکنید، این حرف نه ضرورت صدق به دنبال خودش میاره و نه دقیقا همون حرف حکماست. اگه بخواد ضرورت صدق به دنبالش بیاره و حرف حکما هم باشه، بعد علت تصدیق رو ببرید روی ترتب ضروری، نه ترتب دائمی. دوام تحلیلا نمیتونه ضرورت را، ارتباط وجودی رو به دنبال خودش بیاره. دقیقاً مشکل تجربه گرایان در همین بوده که اینا میخواستن از دوام به رابطه علیت برسند، بعد یه بعضیاشون مثل هیوم و اینها همین مناقشه رو مطرح کردن، گفتن آقا دوام اثبات نمی کند ربط علی رو. ما میبینیم اینو میزنی روشن میشه، اینو میزنی روشن میشه، اینو میزنی روشن میشه، اینو همین، فقط چیز دیگه ای ما نمیبینیم. خب چون اینا از طریق دوام میخواستن اصل علیت رو اثبات بکنن، گفتن دوام اصل علیت رو اثبات نمی کند و لذا اصل علیت رو انکار کردن، گفتن ما صرفا ترتب دائمی داریم، توقف نداریم، فقط چی داریم؟ ترتب دائمی. فلاسفه اومدن این مسئله رو پیشینی حلش کردن، پسینی حلش نکردن. اگه ما پسینی بخوایم حلش بکنیم، نمیتونیم حلش بکنیم. شما الان فرض کنید بخواید بگید بر اساس مشاهده که تا اومد اون میاد، تا اومد این میاد، تا اومد این، میگیم فقط صرفا چی؟ ترتب دائمی رو اثبات کنند، همین. اما فلاسفه بودن پیشینی حلش کردن، چی گفتن؟ گفتن ببین، یا این تو مرتبه ذاتش اینو دارد یا ندارد. اگه تو مرتبه ذاتش داشته باشد، احتیاج به توقف و رابطه علیت هم ندارد، خودش دارد دیگه. اما اگر تو مرتبه ذاتش ندارد، احتیاج به یک علت دارد. ببینید چه کار کردن حکما؟ حکما مسئله را چجوری حل کردن؟ پیشینی حل کردن. حتی در مسئله نظم هم همینجوری رفتن جلو، گفتن آقا ببین الان این ماژیکه این رنگیه، ماژیک به ما ماژیک میتونه این رنگ نباشد یا نه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، پس معلوم میشه این رنگ بودن ذاتیش نیست. حالا که ذاتیش نیست و دارد، پس معلوم میشه احتیاج به یک مقارن دارد دیگه، احتیاج به یک حیثیتی دارد که بهش این رنگو بده دیگه. این حرفو تو همه جا بردن دیگه، گفتن آقا این نظمی که تو این جهان هستی هست. سوال مسئلتون، آیا میشد این نظم را نداشته باشد به حسب ذات اجسام؟ میگیم بله، چون اتفاقا بعضی وقتا هم اشیا به هم میریزن، سیل میاد، زلزله میاد، به هم میریزه، این نظم هم به هم میخوره. پس این ذاتیش نیست. وقتی ذاتیش نیست میگیم وقتی مقتضای ذاتش نیست، حالا که دارد پس احتیاج به یک معطی دارد که اون معطی این نظم را به او اعطا کرده باشد. ببین فلاسفه اومدن چی؟ مسئله رو قشنگ پیشینی حلش کردن دیگه. بعد نقش حس میشه نقش منبه به کشف اون برهان پیشینی. اینو شیخ الرئیس در برهان شفا در مقاله سوم یه فصلی داره درباره تأثیر حس در عقل، که حس چه تأثیری در عقل داره. بعد شیخ اونجا قشنگ حرفو میزنه، میگه آقا ببین، شما میگی کل بزرگتر از جزء است، این کل بزرگتر از جزء است یه گزاره تحلیلی است. کل یعنی جزء مع زیادتین. خب جزء مع زیادتین که زیادت دارد بر جزء بلا زیادت، این تو تحلیل خود مفهومش وجود دارد. ولی شما وقتی میخوای به یه بچه اینو تفهیمش بکنی، میای چیکار میکنی؟ میای به مثلا میگی ببین این کتاب این میشه کلش، این جلدش میشه جزءش. ببین این الان همش رو هم دیگه از این چیه بزرگتره. الان ببین این میزه میشه کلش، این میشه جزش، ببین همش از این جزش چیه بزرگتره دیگه. چهار بار که اینو بهش نشون دادی تو حس، تو حس وقتی نشونش دادی، اون رابطه تحلیلی کشف میشه. رابطه تحلیلی که کشف شد، گزاره اعتبار و داوریش میره به گزاره تحلیلی بودنش، و ارزشش از حسی بودن در داوری بودن میره به اون ارزش تحلیلی عقلی بودنش، میره تو اونجاها. پس حس نقش بسیار اساسی دارد در گزاره‌های عقلی، نقش بسیار اساسی دارد در گزاره‌های عقلی، اما در باوری گزاره‌های عقلی تأثیر ندارد. در کشف منات باوری تأثیر جدی دارد. از این جهت میگیم که خلق سبع سماوات طباقا، ما ترا، ما ترا، ترا. آخه ما اگر بخوام از لحاظ تحلیل فلسفی صحبت بکنیم، میگیم خب آقا ترا، چرا شما روی ترا داری تمرکز میکنی؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصه ان و هو حسیر. میگیم شما چرا آخه روی این ترا داری هی تاکید میکنی؟ ترا میبینی میبینی میبینی. تو تحلیل فلسفی چی میگیم؟ میگیم آقا میدونی اقل مرتبه این ترا چیه؟ اقل مرتبه ترا این است که شما وقتی که میبینید به اون تحلیل رابطه میرسید، به اون تحلیل رابطه که رسیدید، اون وقت میتونید از طریق اون رابطه تحلیلی ضروریه حکم بکنید به همون نتیجه‌ای که خدای متعال میخواد شما به اون نتیجه برسید. جالبش این است که تو فضای روایی ما هم یه روایت این شکلی هست که عبارت رو بخونم براتون، اون روایت رو هم عرض میکنم. خب پس قاطی نشه عرایضی که برای شما مطرح کردیم. میگه اگر در ارتباط غایات افعال با فاعلشون کسی بخواد تشکیک بکند با فرض ضرورت ترتب، یعنی با این که ضرورت ترتب دارد، یک کسی بگه نه ربطی با هم دیگه ندارن، با فرض ضرورت ربطی ندارن، اگه بخواد اینجوری بگه خب باید اصل رابطه علیت رو انکارش بکنه. جاز لنا ان نرتاب في ارتباط الافعال بفواعلها وتوقف الحوادث والامور على عله الفاعل اذ ليس هناك الا ملازمه وجوديه. این که ما عرض کردیم احتمالاً منظور مرحوم علامه از ترتب دائمی همون ضرورت باشد و این صرفاً عنوان مشیر باشد، این تعبیر ملازمه وجودی است دیگه، چون مرحوم علامه کلمه ملازمه وجودی رو به کار برد. کلمه ملازمه در جایی است که لزوم در کار باشد دیگه. اگر می‌خواست علت تصدیقش ترتب باشد، باید میگفت اذ لیس هناک لا مقارنتون وجودیه. اگه میگفت مقارنتون وجودیه، وقت دیگه قشنگ میتونستیم قسم حضرت عباس بخوریم که مرحوم علامه طباطبایی علت تصدیق رو برده رو ترتب، برده روی دوام، دوام ترتب. اما اینجا که میگه ملازمتون وجودیه، معلوم میشه بحث همون حرفی هست که حکما دارن میزنن، بحث ترتب ضروری و امثال این حرفا هست. حالا تعبیرات مرحوم علامه طباطبایی با کلمه دوام بوده است دیگه، والا نبایستی کلا مرحوم علامه طباطبایی روی واژه دوام تمرکز میکرد، واسه بحثمون بود روی همون ملازمتون وجودیه، ضرورتون وجودیه، ربطون ضروری تو اون میبرد که بعد راحت بگه که وقتی یک ربط ضروری هست، پس این با این حتما ارتباط وجودی داره. حتما ارتباط ذاتی دارد، حتما سنخیت و تناسب دارد، حتما این با این مسانخت دارد. اینجوری بایستی میگفت دیگه، این خیلی تعبیر راحت تر میشد دیگه. پس ما حرف مرحوم علامه طباطبایی رو از دوام ترتب تحویل میبریم، تأویل میبریم به ضرورت ترتب. به چه قرینه ای؟ به قرینه این ملازمتون وجودیتون که در اینجاها به کار برد. ما میگیم این قرینه است برای اینکه اونجاها اشاره است به همون حرف متداول و حکما که حکما دارن مطرح میکنن. حالا تعبیر به این شکل بوده است که این تعبیر مرادش معلوم میشه که علیت تصدیق رو خود نفس این دوام نبوده است دیگه. الا ملازمتون وجودیتون و ترتبون دائمی. دوباره اینجا و ترتبون دائمی تعبیر رو مرحوم علامه به کار برد دیگه. خب این واوه که کنار همدیگه به کار برده است میتونن نسبت به همدیگه تفسیری داشته باشن و مشخص باشه که منظورش از اون ترتب دائمی همون ضرورت هست دیگه. و من هنا ما انکره، از همین جاست انکار کثیر از قائلین به اتفاق. پس این ما انکره، این مایش مای مصدریه است، یعنی و من هنا انکار کثیر من القائلین به اتفاق العله الفاعلیته، از همین جاست دیگه. از چی؟ از این جهت که اینا ربط را وقتی انکار کردن، این ربط انکار مستلزم انکار اصل رابطه علیت میشه. وقتی مستلزم اصل رابطه علیت شد، علت فاعل رو هم انکار میکنن دیگه. اما اگر نه توجه داشتن که آقا بالاخره شما دارید توقف ضروری قائل میشه، توقف ضروری باید سنخیت داشته باشد، باید تناسب داشته باشد، پس باید یه فاعل داشته باشد که وجودی باشد و همسان این حرفا. کما انکر العله الغائیه و حصر العله العلیته فی العلت المادیه، به خاطر همین است که حصر کردن علت را در علت مادی و ستجی الاشارت و الهه در فصل دهم که اونجاها مرحوم علامه میگه جمعی از طبیعیین گفتن ما در پدیده ها فقط علت مادی داریم دیگه، نه علت فعالی داریم نه علت غایی داریم دیگه. اونجاها ما حرفشون رو میگیم و استدلال بر ردشون رو هم اونجا مطرح میکنیم دیگه. فقط تبین من جمیع ما تقدم ان الغایات نادره الوجود، غایات نادره الوجود المعدوده من الاتفاق، همین غایات نادره الوجود که به شمار می آیند از اتفاق، که بهشون میگن اتفاق، اینا غایات دائمیه ذاتیه لعللها. اینو می‌خواستیم بگیم دیگه، ذاتی عللشون هستن دیگه. ذاتی علل هستن یعنی چی؟ یعنی این علته به ذاتهی اینو داره. ها؟ آره، با همون جمعی شرایطش دیگه، با همه جمعی شرایطش، برای این ذات با همه جمعی شرایط همین فقط سر میزند دیگه. پس رابطه یک رابطه ضروری است، رابطه یک رابطه اتحادی است، رابطه یک رابطه تناسبی است. هر فاعلی غایت مناسب با خودش تحقق پیدا میکند. باز هم اینجا در یه جمله عرض بکنیم، این بود پایه بحث اخلاقی دیگه، عرض کردیم هر فاعلی غایت مناسب با خودش تحقق پیدا میکند، یکی از جملات پایه بحث اخلاقی است دیگه. این بر اساس اون تمام این ساختارهایی که میگه من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي من سامح نفسه و فيما يحب قال شقاهو فی ما لا یحب، من ببین پر روایات ما همشه از این ساختار پر است دیگه. چرا؟ خاطر اینکه میخواد بگه آقا ببینید ربط است دیگه، این که نیست که بخواید شما خیال بکنی که تو هر جوری زندگی کردی بعد همونی که میخوای میشه. نه، اگه هر جوری که دلت میخواد زندگی بکنی، اونی که دلت نمیخواد سرت میاد دیگه، چون که ربط ضروری وجود دارد دیگه بین مبادی و غایات. و انما تنسب الی غیرها بالعرب، به غیرشون نسبت داده میشود بالعرض. اون وقت ازش تعبیر میکنیم به غایت بالعرض. غایت بالعرض یعنی اسنادش بالعرض است دیگه. این غایت، غایت این نیست دیگه، غایت اون یک علت تام است دیگه، ولی شما به خاطر اینکه نمیدونستی نسبتش دادی. فالحافر لارض تحتها کنز یعثر علی الکنز دائما، دائما و به ضروره. نه تنها دائما بلکه دوامش هم چیه؟ ضرورت است دیگه. و هوا غایتون لین حافر به ذات، این حافر با این شرایط ذاتن به این گنج میرسد، نمیشه غیر از این باشد دیگه. و انما تون سبا الالحافر، حافر للوصول الالمائه بالعرز. اینجا بالعرز شما نسبت میدید به این حافر، و الا شما اگر به حافری که تحت یه جایی رو داره حفر میکند که گنج باشد، شما باید چی بگید؟ که حافری که میکند اون جایی که گنج هست به ضرور به گنج میرسد دیگه، این باید بگید دیگه. اما اگر که این غایته اگر نسبت داده شد به حافر وصول الالما، این اسناد یک اسناد مجازی است. میگیم این حافره چه برای وصول ما باشد چه برای وصول ما نباشد، در چنین صورتی حتما به گنج میرسد. پس رسیدن به گنج غایت حافر للوصول الالما نیست، غایت حافر بالای گنج است. این همیشه همینجور است دیگه، به ضرورت اتفاق میفته. و کذا البيت الذي اجتمعت عليه اسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما وهو غايه للمتوقف فيه بالذات. این برای اون متوقف در این بیت یه غایت به ذات است. و انما عدت غایه للمستو لل اره بعد مستز مستفعل ها مستزل درسته آقای که اینجا داریم ادبیات درس میده، آقای عرب، شما که عرب هستی، مستزل درسته یا مستزل درسته؟ مستزل درسته. خب للمستزل بالعرض، بالعرض یعنی چی؟ یعنی انهدام رو نسبت میدی به عنوانی که اون عنوان هیچ علیتی در این ندارد. برهان شفا بخونید، برهان شفا بخونید، برهان شفا خیلی خوبه، برهان جوهر و نزید بخونید، بخونید ادبیات فلسفی آدم قشنگ متوجه میشه. این کسی که سایه برمیگیرد، سایه برگرفتن در انهدام هیچ نقشی ندارد، هیچ نقشی ندارد. یعنی اگر این شخصی که رفته سایه بگیرد، نمیرفت برای اینکه سایه بگیرد، میرفت برای اینکه یه لگد بزنه به این، بازم سرش خراب میشد که. پس برای اینکه سرش خراب بشه که لازم نیست حتما بره اونجا سایه بگیره که. پس وقتی میگیم غایت بالعرض است، یعنی این عنوان در ضرورت اسناد اون هیچ نقشی ندارد. این میگیم غایت بالعرض است ها. اینو دقت بکنید که چی میگیم ها. وقتی میگن آقا این موضوع حقیقیش نیست، منظورشون همین است دیگه. یعنی اونی که بهی این محمول بهش نسبت داده می شود، این عنوان نیست، یه عنوان دیگه است. اون میشه موضوع حقیقی که اسناد میشه یک اسناد حقیقی. درست شد؟ این بحث خیلی بحث مهمی است. اصلا هیچی هم که قصد نکند باز سرش خراب میشه. درست شد؟ خب فالقولو بالاتفاق من الجهل بالسبب، قول به الاتفاق از جهل به سبب است. خب ببینید این بحث ما تمام شد. من برای اینکه جلسه اول این فصل اشاره کردم به برهان نظم، و خب اومد هم توی فصل ما هم اومد، گفت بعضی از طبیعیین بر همین اساس نظم این جهان هستی رو یک نظم اتفاقی گرفتن، چون لازم نیست ربط ضروری باشد بین این چینش و اون پدید آورندش، بنابراین میتونه کاملا اتفاقی باشد. خب ما این رو بهش اشاره کردیم، گفتیم در فضای روایی ما و در همچنین در آیات شریفه ما از این نظم بسیار استفاده شده، حجم استفادهش بسیار بالاست در فضای روایی ما. و بعد گفتیم از جمله نقدهایی که به رفتار فلاسفه اسلامی شیعی ما میشه وارد کرد اینه که این بحث رو از لحاظ فلسفی کما هو و حقه ادامه ندادن که به یک جنبندی برسن، ولیکن انصاف را نباید از نظر دور داشت. حکمای ما در لابلاهای حرفاشون به این بحث فل جمله پرداختن. اون چه که حکمای ما در این بحث مطرح کردن با نگاه فلسفی دو تا مطلبه. اونا میگن که شما وقتی نگاه به این نظم این جهان هستی میکنی، یا براش مبدأ فاعلی قائل هستی یا نیستی. اگر براش مبدأ فاعلی قائل هستی، اصل سنخیت صفات اون مبدأ فاعلی رو برای تو اثبات میکند. دقت کردی چطور شد؟ پس یا معتقد هستی که این جهان هستی الان یه هستی بخش دارد، درست؟ هستی بخش دارد. اگر همین الان قائل هستی که یک هستی بخش دارد، این نوع چینش این جهان هستی بر اساس اصل سنخیت صفات اون پدید آورنده رو چیکار میکند؟ اثبات میکند. چرا؟ چون به هر حال او داره ایجاد میکند دیگه، او داره ایجاد میکند با این انتخاب. حالا شما فرض کن از تک سلولی شروع شده است تا به اینجاها رسیده است، بالاخره الان هستی بخش دارد یا ندارد؟ اگر الان هستی بخش دارد، پس چی باید هستی بخش متناسب با همین باشد؟ اگر این نظمش نظم حکیمانه است، پس هستی بخشش یک هستی بخش چیه؟ حکیم است. این یه زاویه بحثش. اگر میگید نه پید آورنده ندارد، سوال میکنیم، میگیم آیا این اشیا بذاتهی این نظم را دارند یا ندارند؟ اگر بذاتهی این نظم را دارند، چرا گاهی تخلف اتفاق میفته؟ اگر بذاتهی این نظم را ندارند، پس در مرتبه ذاتشون وقتی که این نظم را نداشته باشن، اتصافشون به این نظم احتیاج به یک معطی دارد. پس نظمی که در این جهان هستی هست، به اعتبار اینکه در مرتبه ذات اشیا نیست، احتیاج دارد به پدید آورنده ای که به این اشیا نظم و سایر حیثیت هایی که ذاتشون نیست اعطا کرده باشد. پس همچنانی که وجودشون ذاتشون نیست پس احتیاج به معطی دارد، نظمشون هم که ذاتی نیست احتیاج به چی دارد؟ به معطی دارد. پس آیا این نظمی که در این جهان هستی هست اثبات میکند واجب تعالی را؟ میگیم اثبات میکند واجب تعالی را در دو لایه. اگر اصل مبدأ ضرورت دار را، ضروری الوجود را قبول دارند، این نظم صفاتش را اثبات میکند. اگر اصل این مبدأ را قبول ندارند، امکان ذاتی اشیا نسبت به این صفات کمالیه اصل وجود او را مسانخن با این اثبات میکند. از این جهت برهان نظم از همین زاویه یک برهان فلسفی است که از طریق تحلیل ما اثباتش میکنیم. فقط نکتهش این است که اینجاها دیگه برهان نظم ارجاع داده شد به برهان امکان و وجوب، دیگه برهان نظم برای خودش یک برهان مستقلی نشد. و احتمال دارد که در فضای روای ما هم این مسئله برهان نظم ارجاع داده باشد به همون برهان امکان و وجوب. چرا؟ به خاطر اینکه امام علیه السلام در توحید صدوق در همون روایت اول باب حدوث عالم، وقتی که این دیسانی، این آقای ابو شاکر به امام میگه که مد دلیل علی حدث العالم، امام علیه السلام به نظم موجود در تخمق تمسک میکنه، به نظم موجود در تخمق برای اثبات حدوث تمسک میکند دیگه، که این حادث است. خب نظم حادث هست دیگه، نشون میده که نه حادث هست دیگه. اون وقت در توحید صدوق امام علیه السلام یه جمله‌ای داره، میگه لو رأیت حجرن یرتفع فی الهوا علمت ان رامیان رما به فلیس هذا العلم من قبل البصر. این که تو الان این رفت به طرف بالا، فهمیدی یه نفر پرتش کرده، میگه این علم از قبل بصرتون نیست، بل من قبل العقل، از قبل عقل تو هست. لأن العقل هو الذي يميزه فيعلم ان الحجر لا يذهب علوا من تلقاء نفسه. ببینید این دقیقا همون امکان ذاتی است که ما تو فلسفه ازش یاد میکنیم. عقل حکم میکند که بابا خب حجر که من تلقاء نفسش که بالا نمیره، که اگه میرفت چرا وقتی ولش میکنی میفته زمین؟ پس وقتی من تلقاء نفسش بالا نمیره، حالا که داره بالا میره معلوم میشه رامیه، پرتش کرده دیگه. این حکم عقل است دیگه. تو نظم هم همین حرفو میزنیم. بنابراین برهان نظم که در روایات ما به کار رفته است، احتمال دارد این برهان نظمی که در روایات به کار رفته است به منات امکان و وجوب این رو اثباتش کرده باشد. خب عرض کنم که یکی این که ما برای این که به خواست خدا متعال برسیم به این مقداری که داریم